باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 15:47.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در واقع قلوب اهل تقوا خودشون باید تمنا داشته باشن که کلامی رو در مقام توصیه به خودشون بشنون. قلوب اهل تقوا تمنا دارن که کلامی رو در مقام توصیف اهل تقوا و اهل معنا بشنون، تا اون رو به مثابه توصیه‌ای به خودشون تحمیل بکنن، بپذیرن. آدم لازم نیست حتما بسیار آدم خوبی باشه تا اینجور توصیه ها رو بپذیره. همین که یه مقدار عقلانیت آدم خرج بکنه و درک بکنه اوضاع نفسش چجور اوضاعیست، خوبی های دین و زیبایی های دین رو نفس ابتداءً ممکنه به صورت سطحی ازش فرار بکنه. حقیقتاً خوبی ها همه مورد علاقه ما هستن. همین که آدم این رو بدونه میتونه مقابل چموشی کردن نفس خودش بایسته و مقاومت بکنه و با لذت بشنوه و بپذیر معارف دینی رو. اگر کسی از ابتدا در نفس خودش احساس فرار کرد از شنیدن حرف حق، بدونه که این حرف حق هم روش اثر نمیگذاره. بازی های تبلیغاتی هم فایده نداره اینجا. نمیشه کسی رو فریب داد، نمیشه کسی رو با علاقمندی گول زد، نمیشه کسی رو با علاقمندی نسبت به زرق و برق تبلیغات دور زد به این معنا که نورانیت که تو باطنش نیست در نظر نگیریم و بگیم تو چی کار داری، ما تبلیغات میکنیم تو رو جذبت میکنیم. کلام حق برای این که اثر بگذاره، برای این که در دل انسان بنشینه، تمنایی و اصراری مثل اصرار آقای حمام رو نیاز داره. خیلی آدم باید منت بکشه تا اهل حق حاضر بشن حقایق رو به آدم بگن. خیلی آدم باید تمنا تو وجودش باشه که حقایقی رو که اهل حق بیان فرمودن برای ما، حقیقت حق یعنی امیرالمؤمنین بیان فرموده برای ما، اثر بگذاره. لذا هر موقع کل نهج البلاغه، کل کلمات ائمه هدا و حتی قرآن، هر موقع اینها رو شنیدیم، ما احساس تمنا رو قبلش تو خودمون ایجاد کنیم. آیون بزرگواران، آیا شما الان اصرار دارید که کلماتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو درباره فضائل و توصیف اهل تقوا بشنوید یا نه؟ قبلش یه نگید ببینیم اینشون چی میگن، کدوم یکی از فضائل اهل تقوا رو دارن مطرح میکنن که ما ببینیم میچسبه بهمون یا نه. یه احساسی باید در خودمون ایجاد کنیم. اون احساس تمنای از امیرالمؤمنینه که یا امیرالمؤمنین یکی دیگه از اوصاف اهل تقوا رو خواهش میکنم به ما بگو. بعد امیرالمؤمنین شروع کنه بیان کردن. و الا نعمتی که بی تمنا به آدم برسه، آدم قدرش رو نمیدونه، قدرش هم ندونستیم از دست میره. خطبه حمام رو شما هر جلسه باهاش مواجه شدید، احساس آقای حمام رو در خودتون ایجاد بکنید. احساس آقای حمام اولش این بود که حضرت نمیخواست این مطالب رو بیان بفرماید. آقای حمام خیلی اصرار کرد، حضرت فرمود باشه حالا میگم. انشاءالله که این تمنا رو ابتدای بحث در خودمون ایجاد کنیم. کسی از سر کنجکاوی، حداقل فضائل متقین در خطبه شریف حمام در نهج البلاغه رو نخونه. کسی از سر حتی علم‌آموزی هم سراغ خطبه شریف حمام نیاد. چون برکاتش و فوایدش کم خواهد شد. خب علمم میاموزی. وقتی من و شما تمنا داشته باشیم که نورانی بشیم با کلام حضرت امیر، علم هم در این میان به میدان خواهد آمد و در جان ما قرار خواهد گرفت. با این مقدمه به ادامه اوصاف اهل تقوا بپردازیم که حضرت امیر فرمودند وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، مؤمنان گوش خودشون رو وقف میکنن برای علم نافع. در سه بخش بنا شد که صحبت بکنیم، مختصری در جلسه قبل هم در یک بخش صحبت کردیم، یکی بحث علم نافع، یکی ضرورت علم آموزی و ارزش معنوی اون. چرا اهل تقوا میان وقف میکنن گوش خودشون رو برای علم و برای علم نافع و کار دیگری نمی کنن جز تحصیل علم؟ مگه با تقوا، با نورانیت، با شیعه علی بودن علم آموزی ارتباطی داره؟ آقا ما تا حالا فکر میکردیم علم آموزی به خاطر شغلمونه، علم آموزی به خاطر پرستیژ اجتماعیمونه، علم آموزی به خاطر مثلا راحت تر بودنمونه، و بعد راحت تر بودنمون ممکنه به درد دین هم بخوره. اهل تقوا وقتی علم آموزی میکنن اینقدر اصرار دارن به علم آموزی، یعنی علم آموزی با تقوا ارتباط مستقیم داره، نه حتی ارتباط غیر مستقیم. پس بحث دوم میشه ضرورت علم آموزی از دیدگاه تقوای متقین، از زاویه ارتباطی که با معنویت اهل معنا و معرفت داره. و بحث بعدی هم بحث وقف هست. بحث اول علم نافع، این رو یکی دو کلمه توضیح بدم، جلسه قبل بیشتر گفتگو کردیم در این باره. چرا علم نافع رو حضرت امیر مطرح میکنن؟ چون علم نافع هر چقدر فائده داره همون قدرم علم مضر ضرر داره. اینجوری نیستش که هر علمی بالاخره یه فایده‌ای داشته باشه. خواندن هر کتابی، این که میگن هر کتابی به یک بار خواندنش میارزد، به هیچ وجه سخن درستی نیست. یکی از غلط‌ترین سخن‌های رایج هست که من فکر می‌کنم که در سرزمین و فرهنگ ما هم این کلمه رواج پیدا نکرده، وارداتی باید باشه. هر کتابی به یک بار خواندنش نمی‌ارزه هیچ، هر آگاهی به یک بار توجهش هم نمی‌ارزه، و اینکه انسان ذخیره ذهنی خودش رو با اینکه بی‌نهایت جایگاه هر آگاهی قرار بده، این کار صحیحی نیست. یکی دو تا از آثار علم مضر، البته بنده علم مضر گفتم، اشتباه کردم، علم غیر نافع، علم بیفایده ضرر داره. نه اینکه شما فکر کنید یه علمی هست به نام سم که ضرر میرسونه، یه علمی هست به نام آب، یه علمی هم هست به نام شربت. نه، هر علمی که نافع نباشه ضرر میرسونه، از نظر اهل تقوا پرهیز میکنن ازش. علمی که نافع نیست چه ضررهایی برای انسان داره؟ یکی از ضررهایی که علم غیر نافع داره اینه که توجه روحی انسان رو از بین میبره. آگاهی های زیادی، آگاهی های بی خود، تمرکز روحی انسان رو از بین میبره. و هر کی با انسان، با خودش، با آدمی آشنا باشه میدونه هر انسانی برای رشد روحی و معنوی خودش نیاز به تمرکز داره. تمرکز چیزیست که بر جسم انسان اثر میگذاره، بر قوای ذهنی نه فقط، بر روح انسان اثر میگذاره. بعضی قدرت تمرکز ندارن، آگاهی های پراکنده همین کار رو میکنن. اینکه آدم بنشینه پای تلویزیون، از این کانال به اون کانال هر کدوم که دلش خواست گوش بده، بی برنامه نگاه کنه، قدرت تمرکز رو از آدم میگیرن. شما میدونید در هر شغلی یک سلسله مهارت‌هایی به افراد داده میشه. مثلا این نفر کارمند اداره است، میگن یکی از مهارت‌های شغلی شما اینه که گزارش نویسی بلد باشی. مهارت‌های شغلی بعضی اینه که رانندگی هم بلد باشن. مهارت شغلی یک نظامی اینه که اسلحه رو بلد باشه. لذا همه نظامی‌ها 90% کارشون که تیراندازی نیست، اما باید این تیراندازی رو بلد باشن. یکی از مهارت‌های شغلی بسیار مهم دینداران تمرکزه. لذا هر چیزی تمرکز رو از بین میبره، کسی که میخواد به رشد معنوی برسه باید جلوگیری کنه از اون. هر چیزی تمرکز رو بالا میبره باید به اون همت بگماره. نماز ما یکی از مشکلاتی که داره این که تو نماز نمیتونیم تمرکز داشته باشیم. یعنی ما روزی 5 مرتبه امتحان تمرکز میدیم و رفوزه میشیم و هیچ تغییری هم نمیتونیم ایجاد بکنیم. وقتی که میفرماد در نماز شما باید توجه پیدا کنید، یعنی شاخصی که به ما معرفی میکنن برای مقدار تمرکزی که باید داشته باشیم اینقدره. کی میتونه اینقدر داشته باشه؟ چقدر سطحش بالاست؟ چقدر ما فاصله داریم با وضع مطلوب، نه با وضع ایدئال، با وضع حداقلی خوب؟ موسیقی گوش کردن یکی از بدیهاش اینه که قدرت تمرکز انسان رو از بین میبره، هرچند خودش گاهی تمرکز بده. منتها قدرت تمرکز یافتن با اینکه یه فیلمی در اثر حوادثش به شما تمرکز بده تومنی 9 قرون تو بازار فرق معامله شه. بله، با یه دونه کارتونی میتونن به شما تمرکز بدن، با یه فیلمی، با یه حادثه‌ای میتونن یه دفعه تمرکز شما رو جلب بکنن. بنده خودم گاهی متاسف میشم تو سخنرانی ها، میدونم دارم چی کار میکنم، یه دفعه یه کاری میکنم همه 100% توجه میکنن، بعضی وقتا هم که با 5% توجه همه میفهمن من چی میگم. اونجاهایی که من وادار میکنم شنونده رو که 100% توجه بکنن، اونجاهایی دفعه از خودم متاسف میشم، میگم که بازم من دارم دخالت میکنم، سعی باید بکنم دخالت های خودم رو کم بکنم. مردم میگن سخنرانی کسی خوبه که من بیهوش و حواس و توجه همو جلب بکنه، توجه 100% به هم بده. ولی بنده عرض میکنم سخن گوش بکنه خوب کسیه که خودش توجه 100% به مطالبی پیدا بکنه که هیچ کس سعی نکرده توجه او رو جلب بکنه. مستمعین دنبال سخنران خوب میگردن، شاید خدا هم دنبال مستمع خوب میگرده. مستمع خوب کسیه که سوتیتر روزنامه رو دیدید توی مجلات میان یه جمله ای رو با حروف حالا کج یا ایتالیک چی میگن مشخصش میکنن، متمایزش میکنن، یه سوتیتری بر میدارن، یه بخشی رو عمده میکنن، مجزا میکنن. توی فیلم میان چیکار میکنن؟ آهنگ فیلم رو بالا پایین میبرن. من نمیگم این کارا ممنوعه ها، ولی آدمی که عادت بکنه که دیگران برای او تمرکز ایجاد بکنن، او قدرت تمرکز یابی ندارد و قدرت تمرکز یابی داشتن یکی از مهارت‌های هر دینداری است برای رشد و تعالی روح خودش. کسی قدرت تمرکز نداشته باشه نمیتونه به اعماق روح خودش پی ببره. کسی قدرت تمرکز نداشته باشه نمیتونه صداهای آرامی که از الهامات قلبی به گوشش میخوره بشنوه. کسی قدرت تمرکز نداشته باشه حرکتها رو، قسمتهای سریعش رو میبینه. برای بچه های ما کارتونهایی میسازن که حرکت در اون کارتونها بالاست، بعد میان با ما مصاحبه میکنن. یه وقتایی رفقای تو مثلا تلویزیون اینها میگن آقا سریع بفرمایید تو رادیو. یا چه سریع، چرا هولی، من تا بسم الله بگم یه دقیقه طول کشیده. میگه نه 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 حاج آقا، مردم حوصله ندارن. خب کی مردم رو بی حوصله کرده؟ خود شما. بعد مردم میگه حالا ابی نداره، شما حرف حقتون رو با همین سرعت بزنید. اصلا کسی که نمیتونه صبر کنه حرف حقش نزن. شما یه بخشی رو باید ایجاد بکنی که بتونه با آرامش، نمیدونم شاید موسیقی بتونه، بعضی از انهای موسیقی بتونه تو این زمینه کمک بکنه به آدم. یه موسیقی چینی بود که خب خیلی نامأنوس بود برای ما. ما یه جایی دیگه توی محفلی داشتیم میشنیدیم از هنر مثلا موسیقی چین بود. گفتم خب من هیچی نمیفهمم. گفت تمرکز کن، صبر کن، آرام بگیر، این مثلا سرعتش خیلی پایینه. یه موسیقی خاصش، نه هر موسیقی اونها اینجوری باشه. خب اگر ما عادت نکرده باشیم باید ضرباهنگ تند که موسیقی ها داره رو به ابتذال میده، یکی از دلایلش اینه که این ضرباهنگ تند داره شما رو از قدرت تمرکز جدا میکنه. میگه من برات این کارو میکنم، من یک صدای گوشخراش و ناهنجاری به سر شما میکوبم که تو اصلا نمیتونی تمرکز پیدا نکنی. این یعنی قدرت منو از بین داری میبری، از خارج داری آب دستی میریزی، چشمه باید از خودش آب داشته باشه. حالا ما چه اصراری داریم برای تمرکز بخشی؟ برای اینکه بخشی از معارف با قدرت تمرکز به دست میاد و علوم زیادی، آگاهی های پراکنده، یکی از کارهایی که به روح انسان، یکی از بلاهایی که به روح انسان وارد میکنن اینه که تمرکز انسان رو از بین میبرن. انسانی که هر حرفی رو بشنوه، این انسانی خواهد شد که روحش پراکنده خواهد شد، چون هر کدوم از اون حرفا یه مقداری از توجه انسان رو به خودشون جلب میکنن. این اثر روحیش هست برای عموم آگاهی ها، خصوصا در زندگی اجتماعی و اخلاقی و فردی و معنوی و انسانیمون. اما یه اثر منفی دیگه ای هم داره علوم پراکنده، اونم این استش که شما رو متخصص یک علم بار نخواهد آورد، مگر اینکه هر آگاهی که پیدا میکنیم به نحوی اون آگاهی رو مرتبط بدانی و ارتباطش رو کشف بکنی با اون علمی که به صورت تخصصی داری پیش میری. الان دانشگاه ها همین روال رو دارن، بر اساس همین علوم رو دارن تخصصی میکنن، اهل هر رشته ای رو به هر رشته ای راه نمیدن. آقا ما دکترای دندان پزشکی داریم، ما رو کارشناسی ارشد فلسفه راه بدید، میگن نخیر نمیشه، محکم وایستدن. شما آقا اجازه علم آموزی به مردم نمیدید، چرا حصر میکنید؟ میگه آقا فایده نداره، تو عمری اونجا وقت صرف کردی، حالا حداقل برو کارشناسی فلسفه رو بگیر یا یک رشته متناسبی رو. اینو من دیگه ازش بحث نمی کنم. علم نافع هم کارکردهای غیر روحی داره، کارکردهای اجتماعی برای تخصصهایی که در علوم باید داشته باشیم. این رویه ایست که همه پیش میگیرن، عقلانیت امروز برای تحصیل این رو اقتضا کرده. ولی اینجا حضرت امیر قصدشون توی بحثای تخصصی نیست که حالا هر کی باید توی یه رشته کارآمد بشه، بحثشون در این استش که انسان از در روحی دچار پراکندگی نشه. آگاهی هایی که یه ذره توجه ما رو زیادی به چیزی جلب میکنن به اون آگاهی ها نپردازیم. شده گفتگوها قطع، شده نگاه کردنها قطع. الموت احب الی من ندره غیر واجب. از حضرت یحیای پیامبر میفرماید که نگاه کردن برای نگاه کرد مرگ برای من شیرین تره از نگاه کردن غیر واجب. نگاه کردن غیر واجب 4 تا آگاهی الکی به من میده، این 4 تا آگاهی الکی رو وبال من میشه، بعدا چیکارش بکنم؟ و البته این کلمه یه مقدار مبالغه آمیز ممکنه احساس بشه، ولی اون پیامش رو شما دریافت بفرمایید. علم غیر نافع انسان رو دچار پراکندگی روح میکنه. ماها خودمون خیلی از اوقات خودمون رو تو خیلی از مبارزه با نفسها میندازیم. بنا نبود اصلا ما اینقدر مبارزه با نفس بکنیم، راه رو نبستیم برای وسوسه، راه رو برای هوس و تردید نبستیم. راه رو ببند، دنیا دنیای آزادیست. نشسته پای تلویزیون به قهرمان اصلی داستان سرنوشتش علاقه من شده، حالا میگه این علاقه حواس منو پرت کرده، من چیکار بکنم؟ در ارتباط با مفاسد اجتماعی و بعضی از بحث هایی که من حالا صریحا نامشو نیارم، هم اسلام همینو میگه، حجاب و فاصله ای که بین زن و مرد ایجاد میکنه در انواع روابط به خاطر همین آگاهی های بیجاست. آگاهی های بیجایی که لذت انسان رو هم زیاد نمیکنه، اتفاقا لذت انسان رو از بین میبره. پراکندگی وقتی که برای اطلاعات انسان تو همین زمینه ها ایجاد کرد، دیگه این انسان لذت ابتدایی مادی هم نمیبره. چقدر زیباست مردان و زنان عفیف باشن تا در اثر اطلاعات مختصری که دارن بتونن از زندگیشون بیشتر لذت ببرن. وقتی پراکنده کردی این انسان دیگه نمیتونه از زندگیش لذت ببره. آگاهی های اضافی روح انسان رو تو هر زمینه ای میتونه دچار پراکندگی کنه و آثار زیانباری داره. پس علم وقتی وارد شدیم، آگاهی وقتی وارد دریای آگاهی شدیم، باید بدونیم که حساب شده باید اینجا قدم برداریم. علم نافع مهمه، نه هر علمی. هر کتابی به تجربهش نمیارزه، هر آگاهی به داشتنش نمیارزه. و اون کسی که تقوا پیشه میکنه سر آگاهی، نه حالا بگو ببینم، کنجکاویش، نه حالا بگو ببینم، حالا بعدی کاش، حالا بگو ببینم، ببینم اکثر رو. نه چرا میخوای ببینی؟ نه نبین اصلا. نمیخوام بفهمم اونور دیوار چه خبره. فرمود مؤمن بین خودش و گناه دیوار میکشه، آدم که اونور دیوار رو نمیبینه که، چه خبر نداره، خودت دیوار بکش. دیوارها برداشته شده است، خودت برای خودت این دیوار رو ترسیم بکن. این از یکی دوتا ضرری که میتونه برای علم غیر نافع باشه. بنده یکی دوتا توضیح دیگه هم بگم برای کسانی که اصرار دارن به علم نافع فقط. یه نوع انحصار طلبیه، یه نوع منفعت طلبیه. بنده دو جور میتونم به این نگاه بکنم و چشمان زیبای شما رو جلب بکنم به این نگاه که لذت بخشتر از اون بخش قبلی سخنمون هست. یکی این که هیچ عاشقی رو شما در عالم پیدا نمی کنید که منفعت طلب و انحصار طلب نباشه. اصلا زیباترین سروده های عاشقانه دلیل بر انحصار طلبی و منفعت طلبی است. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. هیچ عاشقی نیست که منفعت طلب نباشه. منفعت چی؟ فقط به یه چیز میاندیشه، حاضر عالم رو به آتش بکشه، ولی ضرری به رابطهش با معشوق و ضرری به وصال او که نتیجه این رابطه است نرسه. میگه دل و دین و عقل و هوش و همه رو حاضرم ضرر بکنم، اینو حاضر نیستم ضرر بکنم. منفعت طلبی کلمه بدی نیست، یادتون باشه، و انحصار طلبی کلمه بدی نیست. بعضی ها کلاس برای خودشون میدونن، نه ما خواهش میکنم ما راحتیم، تو در تو همه چی راحتی؟ بله ما در تو با همه چی راحتیم، خیلی دست و دل بازیم. خب جناب عالی از دو چیز دیگه هم راحتی، یکی از دل، یکی از عقل، یکی از قلب، یکی از مغز راحتی. خب البته این دوتا ویژگی هم میدونید مال بابعیاس دیگه، اونها از این دوتا راحتن. حالا هم مغزشون خوردن داره، هم دلشون خوردن داره احیانا، به دلیل اینکه توش چیزی نیست، خبری نیست توش. چرا به مغز آدم ها احترام میگذارن؟ عقل انحصار طلبی باید بکنه، عقل منفعت طلبی میکنه، این کار عقله، کار عشق دقیقا همین طوره. منتها این عقلانیت دنیایی است که انسان رو منفعت طلب در جهت دنیا میکنه. عقلانیت اخروی اینه خیلی طرف مواظب خودشه، اینقدر نه عاشق نه عاقل که مواظبت از دل خودش بکنه. معشوق ازت خواهد رمید، میرنجه ازت. خب معشوق از اگر از تو برنجه تو بگی بی خیال، تو که عاشق نیستی، تو دیگه هیچی نیستی، نه دل با صفایی داری نه عقل با صفایی. هم عقل هم عشق اقتضا میکنن منفعت طلبی و انحصار طلبی رو. و یه حرف خطرناکم بزنم، اونم این که اگر ما انحصار طلبانه و منفعت طلبانه در ارتباط با آرمان‌های بلند انسانی و معنوی برخورد نکنیم تو زندگی، حتما یه جورای دیگه ای دچار منفعت طلبی و انحصار طلبی میشیم. بعضی میگن نه ما راحتیم، ما حالا همچین منفعت طلبی هم نیستیم، جوی خودشون رو به تعبیر فارسی را پاس نداریم لارج نشون میدن. همینا یک آدمای متعصبی ان وقتی پای بعضی چیزا به میون بیاد، وقت میبینی هیچ هم اصلا آدم لارجی نیستن، خیلی آدمای دوگمی هستن. این که انسان سخت گیری بکنه ممکنه چیز بدی باشه، به طور مطلق آدم از دور بهش نگاه بکنه، ولی سخت گیری تو هر زندگی عاشقانه ای و در هر زندگی عارفانه ای وجود داره و در هر زندگی عاقلانه ای وجود داره. این سختگیری اگر نباشه حتما انسان در ارتباط با در مقابل و علیه خوبی ها سختگیری خواهد کرد. لذا وقفو اسماعهم علی العلم نافع لهم، این کلام توش یه نوع منفعت طلبی هست، علم نافع، بله توش منفعت طلبی هست. کدام عاقل و عاشقی است که منفعت طلبی نکنه؟ اما درباره علم هم دو سه کلمه با هم صحبت بکنیم. البته کلمات ما میدونید، یعنی تو هر کدوم از کلمات ما یه پاراگراف حداقل طول میکشن یا یک بند، باز هم فارسی را پاس بداریم. علم اگر به محتواش نگاه بکنید یه اثر تربیتی داره، اونم این که به شما نشون میده عالم اطراف شما عالم پیچیده است. آقا علم ریاضی، علم ریاضی، علم طبیعی، علم فیزیک، هر علمی، هر علمی اولین چیزی که به آدم نشون میده اینه که عالم پیچیده است. کسی که پیچیدگی عالم رو باور کرد، میدونید چه اتفاقی براش میفته؟ این آدم آماده میشه دین رو آدم بهش توضیح بده. میگه مثلا موسیقی حرام، من حالا نمیدونم موسیقی حرام موسیقی حلال مرزش چیه، نمیخوام به این بحث وارد بشم. حالا ما موسیقی چون خیلی رواج داره و خیلی پرهیز از اون دیگه بیکلاسیه، من مثال گیر دادم به موسیقی. موسیقی حرام چرا گوش نکنم؟ ای بابا ولمون کن تو رو خود، مگه چیه؟ ببینم شما به هر موضوعی میرسی یه دوره دکترا براش میگذاری که آخرش یه دونه به یک توصیه ساده برسی. همه جا باور کردی جهان تو جهان پیچیده ایه، بعد یه دفعه به 4 دستور انسانی میرسی، به روح خودت که میرسی ساده لوحانه و ببعیوار برخورد میکنی. بوی بد نمیده؟ ای بابا مگه همه چی به بوشه؟ یه آدم عالم باور میکنه عالم پیچیده است. شما برید پیش یه استادی که دوره دکترای انرژی هسته‌ای داره درس میده، بعد بگو که آقا چیه این انرژی هسته‌ای؟ شما اینقدر 8 میرید زحمت میکشید خارج از کشور، بیا برو 24 ساعته. ما الان اخبار 2-3 شنیدیم، همه چی رو فهمیدیم. برای توضیح بدیم، این اورانیوم وقتی میخوان غنی کنن اون همجوری به نگاه میکنه میخنده، یه به همینه، همین یکی دوتا. البته ما یه همچی فرهنگی هم داریم گاهی از اوقات. میبینی مثلا شغل من رانندگیه، شروع میکنم از انرژی هسته‌ای برای بغل دستیم توضیح دادن، بغل دستیم دیگه کلافه میشه، میگه آقا میدونی من کیم؟ میگه من نه نمیدونم. میگه من خودم اتفاقا استاد انرژی هسته‌ای هستم. آخه شو این توضیحات داری من میدی؟ میگه خب شما استادی پس شما میفهمی من چی میگم. آخرش اینو میگیم، کم که نمیاریم که. این روحیه سطحی نگرانه، همه چی رو سطحی گرفتن، و این روحیه که آدم تقاضا از خودش داشته باشه بدون درک لازم از پیچیدگی های عالم درباره هر چیزی قضاوت کنه، آقا 4 آدم سواد بیاموزه میفهمه که عالم پیچیده است. دین هم همینطوره. یکی از مشکلات آدم ها با دین اینه که پیچیدگی دین رو نمیخوان باور کنن. آقا نگاه حرام حرامه، بابا ولو چرا حرامه؟ شما با موضوعات دیگه هم همجوری برخورد میکنی؟ اگه 2 سواد داشتی یا وقت میدیدی که با هیچ چیزی ساده نباید برخورد کنی، میدیدی که پشت سر هر ظاهری یه باطنی هست، همینجوری باید بری جلو. آقا یه کسی سواد داشته باشه یه مقاله علمی رو پر از اصطلاحات، اصطلاحات مشابهی که دیگران مترادف میگیرن، اما یه استاد ادبیات میدونه بین این دوتا کلمه خیلی فاصله است، اون آدم رو بیار پیش قرآن، او این قرآن رو یه عالمی به نام خداوند متعال نازل فرمودن، میگه آه خب خیلی با عظمت شد، صبر کن من کنار هر یک آیش باید سالها صبر کنم. علم چیکار میکنه؟ پیچیدگی عالم رو برای انسان جا میندازه. بگذارید برای شما روایت بخونم. امیر المؤمنین میفرماید العلم مصباح العقل. وقتی شما علم آموزی کنید عقلتون بیشتر میرسه. ما از هر کسی تو هر رشته ای تحصیل بکنه انتظار داریم آدم عاقلی باشه، عاقلتر از دیگران میشه. و میدونید گله خداوند متعال از آدم ها همینه که اکثر هم لا یعقلون، چرا تعقل نمی کنن؟ افزایش علم موجب افزایش دینداری میشه علل قاعده. اگر یه کسی دکترا داشت، مهندسی داشت، کارشناسی داشت، در هر رشته ای دیندارتر نشد، این یه مشکل چیزه، یه مشکل خانوادگی، یا نمیدونم باید یا با خانومش یا با مامانش اینا صحبت کنی، با همسایش اینا، بالاخره یه مشکلی داره. آدم معمولی اینجوری نمیشه. آدم معمولی وقتی که علم او رو عاقل تر کرد، دین رو راحت تر میپذیره. یه روایت دیگه میفرماد العلم یهدی الی الحق، از امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد علم انسان رو به سوی حق هدایت میکنه. خود این علم ممکنه حق رو به شما نشون نده، اما کار علمی داری میکنی، تو خود به خود سر میخوری به سمت پذیرش حق، حرف حق رو با تو راحت تر میشه زد. یا باز در روایت دیگری از ائمه هدا علیهم السلام، باز هم از امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد العلم حیاتون. بذارید اینو تو فائده دوم علم عرض بکنم. فایده دوم علم چیه؟ فایده دوم علم اینه که روشی که در علم آموزی هست به انسان یه خصلتی رو تحمیل میکنه، آدم رو بردبار میکنه. کسی که به واسطه علم آموزی بردباری رو فرا گرفت، باور غیب و صبوری کردن برای رسیدن به نتایجی که روز قیامت میخواد براش بیاد، که یکی از مشکلات آدم هاست در مقابل دین، درش بیشتر میشه. آقا شما بخشی از نتایج رو صبر کن آینده بگیری، بی صبری میکنه. چرا بی صبری میکنه؟ خیلی از کسانی که دنبال تحصیل علم نمیرن، مال خصلت بد بی صبریشونه، مال بی استعدادیشون نیست. پدر مادر اون رو صبور بار نیاوردن، اهل مبارزه با نفس بار نیاوردن. امیرالمؤمنین در خطبه شریف حمام فضائل متقین رو هر کدومو یه بار میفرماید. یک فضیلت تو خطبه حمام هست که دو بار تکرار شده، تحویل بگیرید. حدود 100 خورده ای فضائل رو بیان میکنه امیرالمؤمنین، اما یک فضیلت دو بار تکرار میکنه. اون کدوم فضیلته؟ اون امتزاج علم هست با حلم. کسی که عالم شد، به پیچیدگی عالم رسید، بعد بلافاصله به یه نقطه میرسه. عالم به چه نقطه میرسه؟ به این نقطه که باید بردبار باشه. طرف میخواد خونه بسازه، نمیاد مستقیم بره سر زمین بیل بزنه، میگه صبر کن، باید نقشه بکشم، اندازه رو بیار. حالا یه آدم ساده لوحی میگه این کارات چیه داری میکنی؟ من خونه میخوام، نشستی برای نقاشی میکنی؟ میگم بابا یه دو دقیقه دندون رو جگر بذار. ما مثل که دکترای معماری داریم، هفته 8 سال برای من دکترای خوندی که بشی نقشه بکشی؟ این چیه؟ این بچه منم بلده بکشه. درک نمیکنه. علم آدم رو بردبار میکنه، علم آدم رو به عقب نشینی وادار میکنه، علم آدم رو به دورخیز کردن وادار میکنه. اصلا کسانی میتونن دانشمند بشن، کسانی هسته های علم رو میشکافن که میتونن صبر کنن برای نتایجش. اصلا کسانی محقق و پژوهشگر میشن که بتونن برای نتیجه‌ای که 200 سال آینده به دست میاد و در عمر اونها هم نخواهد بود، بتونن صبر کنن و مشتاقانه کارشون رو انجام بدن. کیا نمیتونن؟ کیا تکنسین میشن، کیا دانشمند میشن؟ کسانی که بلافاصله میخوان نتایج خودشون رو ببینن. پس علم از نظر روش ما رو تربیت میکنه به بردباری و به ما حلم رو تحمیل میکنه. و کسی که حلم و بردباری رو پیدا کرد، دینداری چقدر براش آسون خواهد شد. لذا میفرماید العلم حیاتون بالعلم تکون الحیات. حیات روح آدم با علمه. شما بیاید در علم روح خودتون رو کش بدید، یه حالتی بردباری در انسان پدید بیاد. آدم عجول که نمیتونه به جایی برسه، عجله هم که میدونید چقدر حیاتی است در وجود انسان. خب اگر این دوتا رو پذیرفتین، یه خصلت دیگر رو من به شما هدیه کنم برای علم، که ببینید علم چیکار میکنه. وقتی کسی علم آموزی میکنه، در این خصلت علم شبیه کاره، یه تواضعی کرده به هستی. انسان سرکش دوست نداره تواضع کنه، دوست داره مستقیم بزنه به ملاج منافع خودش. پادشاهان و دیکتاتورهای عالم همینجوری هستن، نمیرن سواد یاد بگیرن، که برای این که به منافعشون برسن از گلوله استفاده میکنن، از ضرب و شتم استفاده میکنن. اینها انسانهای متکبر و منفعت طلبی هن. اما کسی که متواضع و منفعت طلب شد، میره سراغ علم، از راه علم سعی میکنه منافع خودشو به دست بیاره. کسی که شروع میکنه سرشو میندازه پایین کتاب بخونه، شما چجوری بهش نگاه میکنید؟ ها کوچولوی من سرش انداخته پایین، متواضع شده، تسلیم شده به سنت های عالم بر که حاکم بر هستی. من پذیرفتم خدای من تو این دنیا برای اینکه به این جایی برسم باید علم بیاموزم. این تواضع و فروتنی خیلی زیباست. لذا از عالم انتظار خشیت میره. خشیت، یه پای خشیت تواضعه، یه پای خشیت خوفه. علم این اثر رو ایجاد میکنه. یه آدم عالم راحت‌تر میتونه متواضع باشه از یه آدم غیر عالم، چون علم گردن آدم رو میشکنه، گردن کشی رو به آدم اجازه نمیده. حالا نگاه نکنید علم کتاب زمین آدم پس سرش بنازه پایین، من از این تمثیل دارم استفاده میکنم. تسلیم شدی آقا این عالم رو نمیتونی با زور باش برخورد بکنی، باید راش یاد بگیری. میره پای کامپیوتر لغت میزنه این روشن بشه. آقا صبر کن، باید بلد باشی، دو دکمه است، آروم، چه خبره؟ اینجوری که نمی داد میزنی چرا؟ التماس نکن، فوشم نده، لغتم نزن، زورم نگو، بیتابی هم نکن. علم به آدم یاد میده راهش رو باید یاد بگیری. یک لیده بزنی راه حل شده. علم در انسان تواضع ایجاد میکنه نسبت به سنت‌های سخت خدا در هستی، و این تواضع خدا لازم داره. خدا لازم نداره، ما لازم داریم، برای دینداریمون لازم داریم. من اگر بخوام علم رو همینجوری ادامه بدم، آثار تربیتی که فی نفسه علم داره، مثنوی 70 من کاغذ شود. یه دونه دیگر رو عرض میکنم و بعد تمنا میکنم از آموزش عالی که رشد علمی در کشور رو موجب بشه. خواهش میکنم آموزش عالی ترحم به اسلام و مسلمین و نماز و مسجد نفرماید که بفرماید دانشجوی من بالاخره چون مسلمونه نمازم باید بخونه دیگه. خواهش میکنم مسجد رو مثل رستوران توی دانشگاه تلقی نکنن که خب میشه کمیش گرسنه است، بالاخره درسته میخواد عالم و دانشمند بشه، ولی معده شبیه معده ببیاس، باید یه چیزی درش قرار بگیره، لذا رستوران هم قرار دارن. رستوران هیچ ربطی ذاتن با علم شما نداره. اگه شما گشنتون نشه از صبح تا شب، رستوران رو از دانشگاه بر میدارن. نماز رابطش با علم آموزی شما این نیست، معنویت رابطش با علم آموزی شما این نیست، درس اخلاق. ببخشید من از شما یه سوالی بکنم، یه رسمی تو حوزه هست، حالا چقدر رعایت میکنن من کاری ندارم، این رسم چرا تو دانشگاه ها نباید باشه؟ چرا تو دانشگاه هفته یه بار درس اخلاق نمیگذارن بعد فرهنگ بشه که همه برن پای درس اخلاق؟ چرا این کار نمیکنن؟ ولی میخوان رونق علمی پدید بیاد. کدوم ذهن، کدوم روحیه میخواد علم آموزی بکنه؟ این همه خصلت هایی که توی علم هست، چون خصلت هر چیزی رو به آدم متذکر که بشن، بهره اون خصلت برای انسان بیشتر خواهد شد. کدوم روحیه دانشجو رو تبدیل میکنه به دانشمند؟ والا استعداد جوان های ایرانی رو آدم وقتی نگاه میکنه میده 99% استعداد دارن دانشمند بشن. 99% دانشمند نمیشن، فقط گیر اخلاق، فقط حالا نمیخوام بگم، ولی مهمترین گیر اخلاقه. فقر نیست، فلاکت نیست، چون بسیاری از دانشمندان از مسیر فقر و فلاکت از نظر مالی بی امکاناتی به جایی رسیدن. اینا اصلا اهمیتی نداره، آقا امکانات نداره، شغل نداره، نمیدونم پول نداره تو جیبش. بعضی از علمایی که بی احترامی میشه نامشون رو ببرم، توی نجف، حالا عالم فلسفه بوده، نه اینکه حتما عالم علوم خاص دینی باشه، فلسفه خونده. خب فلسفه هم الان داریم دیگه. پوست هندوانه و خربازه از بعضی جاها پیدا میکردن میشستن میخوردن به عنوان غذا، نداشته خب چیکار کنه گشنه‌شه؟ یواشکی این کارو میکرده. والا گشنگی و فقر ربطش با علم، ارتباطش با علم ارتباط مثبته. خواه میریم توی مثلا جمع دانشجوها، خب رفقا بشینیم، بعضی وقتا بعضی از کشورها میگن خب آقا جاقا امکانات، بابا این حرف باز چه میزنی؟ تو دنبال علمی؟ ارتباط، اثر تربیتی علم و ارتباط علم با بسیاری از فضائل اخلاقی رو خواهش میکنم بدونید. گفت آقا من یه کلمه بگم که کلامم رو قطع کنم، اگه این ارتباط معلوم بودا، با سوادترین افراد تو کشور ما بسیجی ها بودن، چون بسیجی ها مدعی هن که سرباز امام زمان علیه السلام میخوان باشن دیگه، آرمانشون دینیه دیگه. بسیجی ها باسوادترین بودن، باسوادترین ها بسیجی بودن، این ارتباط متقابل ایجاد میشد. من از این طرفش داشتم میگفتم، اگر بسیج معناش این باشه، بسیجی یعنی علی. من به یکی از دوستان گفتم آقا کلاس بگذارید، کلاس های هفتگی تو مناطق بسیجی ها بریزن. آقا نمیریزن، یه حرفا چیه؟ مگه چی شده جمع بشن؟ بزن ببخشید چرا نمیریزن؟ اگر بسیجی جماعت که مدعی است دینداری میکنه، مقام معظم رهبری فرمودن بسیجی یعنی علی، شهادت مگه مال بسیجی ها نبود؟ درست، شهادت مگه مال بسیجی ها نبود؟ خب پس بسیجی یعنی دیندار دیگه. اگه بسیجی عاشق علم نباشه، تحصیلاتی که داره، ترک تحصیل که هیچ، اصلا صحبتشو نکنیم، تحصیلاتی که داره عالی ترین تحصیلات نباشه و بعد دنبال تحصیل آگاهی هایی که هیچ نمره هم براش نمیدن ولی براش لازمه نباشه، خواهش میکنم این که فرهنگ دینی تو جامعه ما رواج داره رو این خواهش ما دیگه نگیم، بگیم ما خیلی فقر دینی تو جامعه همون داریم، یه نمره زیر 10 از نظر اخلاقی به خودمون بدیم. آخه کسی که اهل علم نیست که نمیشه از او انتظار خشیت داشت. فرمود بندگان عالم من اهل خشیتن. علم سرگرمی مؤمنه. امام صادق میفرماد اگه یه جوون شیعه رو ببینم مشغول تحصیل علمی است میزنمش. امام صادق اینقدر مهربونه اصلا شما باورتون نمیاد کسی رو بزنه، میزنمش با قبضه شمشیر میزنم، ادبش میکنم. علم اصلا یه امر مقدسه. من نمیدونم چه فرمیه، مثلا اگه کسی خواست بره دانشگاه بگید برو، تو اینقدر حزب اللهی نیستی که بری دانشگاه، تو این نماز شب خونی که میخوای بری دانشگاه، این علم یعنی این. یه کسی هم رفت دانشگاه میگه خب طبیعتا دانشجوه، خب پس نمازش به وقت دیگه، معلومه دیگه، معلومه. مگر اینکه ما چه بلایی سر عالم و آدم بیاریم این ارتباط برقرار نشه، اینقدر باید کار فرهنگی تو دانشگاه ها صورت بگیره تا جوان در اثر علم آموزی در هر رشته ای نماز خون نشه. خیلی باید کار فرهنگی، باید بودجه خرج بشه و میشه و حواستون باشه، باید برنامه ریزی بشه، باید برنامه ریزی بشه، زحمت بکشیم تا بچه مذهبی ها درس خون بار نیان، باید برنامه ریزی بشه و الا خود به خود این دوتا نتیجه همدیگر رو نتیجه خواهند داد همدیگر رو، خود به خود علم و دین و روحیه معنوی این ارتباط رو دارن. ببخشید من وقت رو گرفتم، اما در مورد وقف هم یک کلمه بگم و اون این که وقف یعنی چی؟ چرا وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، تلاش بکنن، تلاش خود را در جهت تحصیل علم. نه آقا این بازی ها رو در نیار، مؤمن سعی میکند تحصیل بکند علم را، وقف میکنه. وقف یعنی حرام میکنه به خودش کار دیگه بکنه، حرام. این قرآن اگر وقفه، ببین اینجا نمیشه چی؟ وقف مسجد دانشگاه تهران. این قرآن اگه بره توی این حیات یه استخاره باش بشه حرامه. این وقف مسجد، مگر اینکه تو وقف نامه نوشته باشن که اشکالی نداره بره بیرون از مسجد یه استفاده ای بشه برگرده. وقفش رو جهت مالکیتش گفتیم نه استفاده. وقف اینقدر وحشتناک. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع، گوش خودشونو وقف علم نافع میکنن. جرأت داره برو حرف بی ربطش بزن. میشینن کنار هم دیگه، چه فرهنگ لاوبالیگری، میشینن کنار هم دیگه خب چرت و پرت بگیم ببینیم. خیلی راحت اصلا، خیلی تفریح کنیم، خب یه جور دیگه تفریح میکنیم. انشاءالله خداوند متعال به واسطه تحصیل علم و کار علمی و ورز دادن روح و اندیشه به واسطه علم، نورانیت لازم و صفای اهل تقوا رو در ما ایجاد بکنه. یه خاطره از شهید چمران اون دفعه گفتم یا بگم چون میدونید دکترهای فیزیک پلاسمای خودش رو تو آمریکا گرفتن زمان طاغوت. خب یک رشته بسیار سختی هم داشتن که یکی از همکلاسی هایشون در اون برنامه‌ای که برای بچه های روایت فتح ساخته بودن در مورد شهید چمران که حتما ببینید، جز برنامه هاییست که جز برنامه تلویزیونی حساب نکنید، برید سیدیشو اگه یه جایی هست بخرید و گاهی بشینید نگاه بکنید بعد زندگیتون رو ادامه بدید، حتما متفاوت زندگی خواهید کرد. اونجا همکلاسی ایشون که خود ایشون ظاهرا از اساتید دانشگاه باشن خارج از کشور مثل این که هستن نمیدونم، میگفتن که ما استادی داشتیم که ایشون 20 به کسی نمیداد، یا من 20 و 15 آخرش می‌خواست نمره خوب بده مثلا 20 15 میداد. بهش گفته بودن یه دانشجویی میاد که از تو نمره 20 میگیره، باور نمی‌کرد. حالا به اون سبک خودشون برای نمره دادن با آقای چمران گفته بود باید تو پروندهش 22 بنویسید. این میگفتن این نمیشه، میگفت نه من میخوام نشون بدم به یه نفر این نمره رو دادم. وقت چمران در مناجات های خودش مینویسه خدایا من اگر تلاش میکردم برای علم به خاطر این بود که، ببخشید من یه نکته وسطش بگم، شما اگر نمیدونید چرا به پیامبران میگفتن دیوانه، به یکی از مریدان آخرین پیامبر نگاه بکنید، به یکی از آحاد امت پیامبر نگاه بکنید. اگه این خاطره رو در مورد ایشون گفتم شما بهش نگفتید دیوانه؟ شما البته خوبید معمولا، وقت شما حق بدید به کسانی که به پیامبران میگفتن مجنون، این جوجه پیغمبره، خیلی کوچولو در مقابل پیغمبر. خدایا من اگر علم آموختم و سخت زحمت کشیدم برای تحصیل علم فقط برای این بود که دوست نداشتم کسی که مؤمن به توست و مسلمانه از نظر علم زیر دست کسی قرار بگیره که مؤمن به تو نیست. برای خدایی که می پرستم بد است که من توانم و قدرت علمیم از کسی که این خدا را باور ندارد کمتر باشد. علم آموزی یکی از ویژگی های اهل تقوا است. امیرالمؤمنین فرمودند وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. ان شاء الله جوون خواستید ازدواج بکنید، شرطش رو این قرار بدید که تو زندگیتون هیچ وقت فرهنگ علم آموزی کنار نره. فرهنگ تلویزیون نگاه کردن بی بند و بارانه بی حساب کتاب جای علم آموزی رو نگیره. از هم مراقبت بکنید تو زندگیتون، یعنی این رو انشاءالله وارد بکنید. خدایا نور علم در قلبهای ما قرار بده، ما رو به واسطه علم معرفت نورانیت عنایت بفرما، ما رو جزو یاران خاص امیر المؤمنین و فرزند دلبرش و فرزند نازنینش آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. در فرج آقا که موجب توسعه علم در حیات بشر خواهد شد تعجیل بفرما. صلوات خواهد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.